با عرض سلام و تبریک سال جدید، امیدوارم که این چند روز تعطیل رو به خوبی سپری کرده باشید و خودتون آماده کرده باشید برای درس خوندن دوباره. هرچند خوب میدونم خیلی توی این تعطیلات استفاده کردن و تونستن خودشون را برسونن. خب بچه، ما توی این سه هفته متأسفانه نتونستیم توی کانال چیزی قرار بدیم، ولی خب نگران نباشید، فصل 6 را الان میخوام شروع کنیم و یه سری برنامه‌ریزی براتون دارم. فعلا چیزی در موردش نمیگم، وقتی که آماده شد انشالله خواهید متوجه خواهید شد. خب بچه، ما فصل 6 را صفحه 99 شروع میکنیم. خب میدونید فصل 6 و فصل 7 دیگه از بحث جانوری خارج میشه و میاد توی بحث گیاهی. توی فصل 6 با یه تصویر داریم از یه سری درختان خیلی زیبا که حالا اینو چون زیاد میپرسیدین چی هست، اسم درختش حالا هست انجیر بنگلادشی و اینا ریشه های نابجا هستند، ریشه هایی هستند که به طور نابجا از جاهای مختلف از به اصطلاح درخت خارج شدن و زیر خاک میبینید که نیست. البته خب زیر خاک هم هستن ریشه ها، ولی خب این ریشه هایی که خارج از خاک هستن اصطلاحا ریشه های نابجا بهشون گفته میشه. بچه ها، ما توی این قسمت اولین چیزی که باید بدونیم این که گیاهان با سایر جانداران چه تفاوت اساسی دارند، یا حالا حداقل میتونیم بگیم گیاهان با جانوران چه تفاوت اساسی دارند. چون میدونیم ما این پنج فصل که خوندیم همش در مورد جانوران بود، چیزی در مورد گیاهان ما نخوندیم. البته نگیم همش در مورد جانوران بود، ما در مورد آغازیان مثلا مثل پارامسی هم مثلا توضیحاتی داشتیم، ولی مثلا در مورد قارچ ها یا در مورد باکتری چیزی نداشتیم. شاید بگم 99% مطالبی که تا اینجا خوندیم همه جانوران بوده. اما بچه ها، اینجا کتاب خوشبختانه خیلی خوب گفته، توی خط سوم میگه گیاهان برخلاف جانوران نمیتوانند برای تامین ماده و انرژی مورد نیاز خود از جایی به جای دیگر بروند. خب دقت کنید، ننمیشته نمیتوانند حرکت کنند. بچه ها، گیاهان میتونن حرکت کنند، یعنی حرکت گیاهی ما حرکت رو تو گیاهان داریم، اما این حرکت به این معنی نیست که میتونن جا به جا بشن، یعنی مکانشون رو تغییر بدن. این حرکت های گیاهی را خب مثلا سال گذشته، سال دوم دبیرستان، آخر کتاب، دو صفحه آخر کتاب، یعنی جایی که بحث حرکت بود، آورده بود. و حالا من چند تا مثال براتون میذارم. مثلا یکی از مثالش گیاهان گوشخار هست، یک گیاه گوشخار مثل دیونه که مثل تله به اصطلاح دو قسمتش رو باز میکنه و اگر جاندار داخلش وارد بشه این سری بسته میشه. خب یک نوع حرکت گیاهی. شاید دیده باشید گیاهی که گیاه حساس یا گل قهری بهش میگن، وقتی که دستمون رو بهش برگاش تماس میدیم برگاش سری میبنده. اینا نوعی حرکت هستن، ولی نه حرکتی که نه شبیه حرکتی که توی جانور هست. یا حتی خمیده شدن، داشتیم توی فصل اولیاتون هست پاسخ به محیط، خمیده شدن یک گیاه به سمت نور، این میشه یک نوع حرکت. یا مثلا پیچش یک گیاه به دور یک گیاه دیگه، اینا میگیم مثلا حرکت. پس گیاهان حرکت دارن اما نمیتونن جا به جا بشن، به خاطر همین یه جا ثابتن و ماده مورد نیازشون رو برای تامین انرژی حالا از محیط میگیرن، حالا نمیشه بگی 100% از خاک، چون خب ممکنه خاک نباشه. و حالا یک سری سوالاتی پرسید توی کتاب که من نمیخونم وقت تلف بشه. و اولین چیزی که باید بدونیم این که اصلا ببینیم سلول گیاهی یا به قول کتاب یاخته گیاهی اصلا چی هست، چه جوریه، و توضیحاتی رو در موردش میخونم. گفتار اول، ویژگی های یاخته گیاهی. خود کتاب توی دو خط اول اومده دو تا ویژگی و دو تا تفاوت اصلی گیاه، سلولای گیاهی رو با سلولای جانوری نوشته. یکی این که سلولای گیاهی کلورپلاست دارن و دیواره سلولی دارن. البته خب تفاوت های دیگه هم هست توی سلولای گیاهی و جانوری. اینا رو از که یادتون هست، اینا رو مثلا سال احتمالاً هفتم خونده باشه، هرچند یادتون باشه سال گذشته نیست، یک فصلی داشت در مورد گیاهان، ولی خب به این صورتی که اینجا میخونید اینجا توضیح نداده. اما چیزی که اینجا مهمه و کتابش تکیه کرده بحث دیواره سلولی هست. حالا بحث کلورپلاست رو فعلا میذاریمش کنار. کتاب میگه شاید براتون جالب باشد که بدانید واژه یاخته اولین بار با مشاهده چوب پنبه وارد زیست شناسی شد و اینو باید به آقای کتاب گفت که اولین بار واژه یاخته وارد زیست شناسی نشد، واژه سلول وارد زیست شناسی شد. یعنی رابرت هوک وقتی که سلول چوب پنبه را زیر میکروسکوپ دید، شکلش را میبینید توی کتاب، دید یه چیزی مثل خونه هست و خب اسمش رو گذاشت سلول. سلول یعنی مثلا خانه، سل، و خب هیچ وقت واژه یاخته رو وارد زیست شناسی نکرد و اینا یکی دیگه کار کرد. و در مورد اینکه چوب پنبه یاخته های مرده داره، بچه‌ها من در مورد یاخته های مرده و زنده صحبت کنم. ببینید توی جانوران ما میگیم یاخته وقتی که مرده باشه دیگه کاری ازش بر نمیاد. ما توی بدنمون حداقل انسان یاخته ها وقتی که میمیرن از بین خواهند رفت، تجزیه خواهند شد، دیگه کارایی ندارن، نقشی ندارن. اما توی گیاهان یاخته های مرده خیلی نقش های مهم و نقش های اساسی دارند. مثل چیه؟ مثلا حالا نخوندید هنوز آوند چوبی، هرچند قبلا خوندید آوند چوبی مثلا. بچه ها توی سلول گیاهی ما کلا میگیم دو تا بخش داره سلول گیاهی، یه بخش زنده داره یه بخش مرده داره. بخش زنده سلول گیاهی شامل قشا، سیتوپلاسم هسته و حالا چیزایی که داخلش هست به نام اندامک یا اجزای سلولی میشناسیم. و بخش غیر زنده سلول گیاهی دیوار سلولیشونه. پس میگیم اگر بیایم یک سلول گیاهی را داخلش خالی کنیم، داخل دیوار سلولیش، یعنی همه چیزش رو ازش خارج کنیم فقط دیوار سلولی بمونه، این میشه سلول مرده. مثل یه جعبه چوبی میمونه که آوند چوبی سلولاش همینطوری. دقیقا در حقیقت از یه طرف دیگه اگه بگیم سلول گیاهی رو بیام دیوار سلولیش رو برداریم، حالا با هر روشی اگر دیوار سلولی رو برداریم، چیزی که میمونه یه چیزی میشه مثل سلول جانوری. از نظر ظاهر این رو دارم میگم، چون قشا سیتوپلاست هسته، به این میگن پروتوپلاست یا پروتوپلاسم. پس سلول گیاهی بدون دیواره رو میگن پروتوپلاست و کتاب میگه این هم ارز یا معادل سلول جانوریه. که حالا کتاب باز این رو من میخونم، پاراگراف اول قسمت آخرش میگه دیواره سلولی یا این دیواره ها دیواره یاخته‌ای و تنها بخش باقی مانده از یاخته گیاهی در بافتی مردن. میگه اگر گیاهی را داشته باشیم، یک بخشی از بافتی گیاهی را داشته باشیم که یاختاش مرده هستن، فقط دیواره سلولی توشون مونده. حالا بیشتر این را توضیح خواهم داد جلوتر بچه‌ها. در مورد نقش دیواره سلولی کتاب میگه که شکل یاخته را حفظ میکنه. بچه‌ها سلول گیاهی به دلیل اینکه دیواره سلولی یا دیواره یاخته‌ای دارن، شکلشون منظم‌تر هست. یعنی شکلشون تا حدودی میشه گفت مشخص‌تر، معین‌تره. اما سلولای مثلا جانوری یا مثلا توی آغازیانی که دیواره سلولی ندارن، چون داریم اونجا هم میگیم شکل خاصی ندارند، میتونن حتی شکلشون رو حالا تا حدودی تغییر دهن. مثل مثالی که زدیم مثلا توی اگر یادتون باشه مونوسیت‌ها رو گفتیم که گلبای سفیدی هستن که یه سری زائده‌های سیتوپلاسم ازشون زده بیرون. یعنی میتونن یه جورایی مثلا حالت خمیر مثلا شکلشون تا خودی تغییرات، نه کامل نه همه سلولا، ولی منظور اینه که سلولای گیاهی خیلی از نظر شکل هندسی خیلی منظم‌ترن، مشخص‌ترن، به خاطر اینکه شکلشون حفظ شده به خاطر دیوار سلولی. دوم که دیوار سلولی باعث میشه اون یاخته استحکام بیشتری داشته باشه. بچه‌ها گیاهان علفی، یعنی گیاهانی که چوبی نیستن، ما یه سری گیاه داریم، درختان یا درختچه ها، یا که نه درختان و درختچه ها، اینا چوبی هستن، دارای پیکر چوبی هستن. اما یه سری گیاهان علفی هستن، مثل شبدر، مثلا یونجه، مثل سبزیجاتی که ما میخونیم ریحون و نعنا و تره و غیره، اینا گیاهان علفی محسوب میشن. بچه‌ها گیاهان علفی برای اینکه بتونن برافراشته بمونن، برای اینکه بتونن صاف و مستقیم مثلا از خاک بیان بالا و رشد کنن، خب وقتی که بافت چوبی و محکمی ندارن، این دیواره سلولی هست که تک تک سلول ها را محکم سر جاشون نگه میداره و مجموعاً پیکر گیاه را باعث استحکامش میشه و باعث برافراشته شدن، برافراشته ماندن گیاه میشه. سومین نقش دیواره سلولی کنترل تبادل مواد بین یاخته‌ها در گیاه. یعنی البته اینا بهتون بگم بچه دیواره سلولی نفوذپذیری انتخابی یا همون تراوایی نسبی نداره مثل غشا. غشا را ما زنده محسوبش میکنیم. چرا؟ به خاطر ساختار ویژگی‌هایی که قبلا گفتیم داره، به خاطر اینکه میتونه کنترل ورود خروج مواد را به صورت انتخابی انجام بده. اینجایی که آره کتاب گفته کنترل تبادل مواد بین یاخته‌ای، نمیشه گفت که دیواره سلولی مثلا میتونه، مثال میزنم، مثلا داره پروتئین هایی هست که از حالا پروتئین داره ولی نه مثل غشا که مثلا اجازه نده برخی مواد وارد بشن، یا اگر هم اجازه ورود نمیده مثلا بر اساس اندازه این کار شاید انجام بده. از ورود عوامل بیماریزا به سلول هم تا حدودی جلوگیری میکنه، اما خب بعضی ویروس ها دیوار سلول رو میتونن سوراخ کنن و وارد سلول بشن. این 4 تا از وظایف دیواره سلولیه که کتاب به خلاصه به صورت خلاصه گفته. حالا ببینیم جنس دیواره سلولی چیه. قبل از این کتاب اومده یه شکل اوورده توی حالا صفحه 100 شکل 3 رو نگاه کنید. قبلش من شکل 2 رو هم یه توضیح بدم. خب کتاب خیلی گنگ اینا توضیح داده. مثلا یه سری گیاهی کشیده، مثلا حالا واقعی هم هست. هستش خب به رنگ نارنجی، سبز دیسه یا کلوروپلاست ها به رنگ سبز، کوریچه یا واکولی. وسط سلول میبینید یه بخش بزرگی رنگ روشن‌تر هست که نوشته کوریچه یا واکول. بچا گیاهان یه تفاوتیه که با جانوران، سلول گیاهی تفاوتی با سلول جانوری دارند، داره واکول مرکزی هستند. واکول دارن جانوران و گیاهان، اما واکول مرکزی رو فقط گیاهان دارن و بخش بزرگی از سلول رو اشغال میکنه. میتونه آب و مواد حالا مختلف رو تو خودش ذخیره کنه. سیتوپلاس میان یاخته مشخص خیلی کمه، چون این کوریچه حالا یا واکول مرکزی با جذب آب میتونه اصطلاحا منبسط بشه و تقریبا عجز سلول هول بده به کناره ها. دیواره و غشای یاخته هم که خیلی مبهمه و واضح هم نیست. اما شکل 3 بچه ها یه اشکالی که این شکل داره، شماره گذاری نکرده، یعنی از راست به چپ یا از چپ به راست را شماره گذاری نکرده. اما با ترجمه متن میفهمیم که این داره تقسیم سلول را میگه. یعنی یک سلول گیاهی تبدیل شده به 2 سلول گیاهی. کاش یه شکل دیگر میکشید قبل از این. خب این از سمت چپ به راسته، یعنی شکل سمت چپ، حالا کاری به اون شکل نداره، این شکل 3 تا شکل نقاشی شده. شکل سمت چپ 1، شکل وسط 2 و شکل سمت راست 3 هست. در حقیقت بچه ها وقتی که یک سلول میخواد بشه 2 سلول، خب شما سال 8 توی درس علوم تجربی تقسیم سلولی را خوندید، میتوز و میوز. توی تقسیم میتوز مثلا خوندید که سلول شروع میکنه یه ذره بزرگ میشه و حالا سلولای جو بحث سلول جانوری بود، کاری به سلول گیاهی نداشت. سلول شروع میکنه رشد کردن، بزرگ شدن، هسته سلول شروع میکنه تقسیم شدن، به تقسیم هسته گفتیم میتوز. حالا که هسته تقسیم شد باید سیتوپلاسم هم تقسیم بشه. توی سلولای جانوری که دیوار سلولی ندارن کم کم سیتوپلاسم شروع میکنه فرو رفتن و یه سلول میشه 2 تا سلول. اما توی سلولای گیاهی که دیوار سلولی دارن اتفاق نمیفته. در حقیقت وسط، حالا بین 2 تا هسته میشه وسط سلول، یک سری کیسه های غشایی یا وزیکول های میان وسط سلول ردیف میشند و اینا حاوی چند، حاوی یک نوع پلی‌ساکارید به نام پکتین هستند. این اینا شروع میکنند به اصطلاح وزیکول هایی که اومدن وسط سلول، این وزیکول ها از جنس غشا هستند دیگه، با هم ادغام میشند و وسط سلول اون ماده‌ای که توشون هست به هم میچسبه، به هم متصل میشه، که تا هم میگه مثل چسب میمونه و یک تیغه‌ای بین دوتا سلول به وجود میاد و دوتا سلول رو از هم جدا میکنه ولی نه کامل. تا حالا کتاب اینجا کامل ماده خط صاف کشتنه شکل 1 مثلا میخواسته بگه که این اول فاصله دارن، بعد کم کم اینا به هم میچسبن، در نهایت اینا یه تیکه میشن و دیگه دوتا سلول از هم جدا میشن، اما نه کاملا. بچه اینا رو من تو بخش لان جلوتر، خیلی مهمه، بحث مهمی، کتاب نگفته و ابهام هم داریم اینجا، توضیح میدم براتون. این قسمت رو میخونم. در تقسیم یاخته گیاهی بعد از تقسیم هسته، لایه‌ای به نام تیغه میانی تشکیل میشود. تیغه میانی سیتوپلاسم را به دو بخش تقسیم میکند و در نتیجه دو یاخته ایجاد میشود. تیغه میانی از پلی‌ساکارید به نام پکتین یا همون پکتات کلسیوم ساخته شده و پکتین مانند چسب دو یاخته را در کنار هم نگه می‌دارد. مثلا ویژگی که بافته گیاهی داره اینه که سلول‌ها هم چسبیدن. سلول‌ها وقتی که تقسیم میشن اصلا جدا نمیشن، مثلا فاصله بگیرن. اما تو سلول‌های جانوری دیدیم که فضای بین یاخته‌ای داشتیم که با مایع بین یاخته‌ای پر میشد. یعنی اینجا سلول‌ها مستقیماً با هم در ارتباطن، مستچسبن به هم دیگه، دیوار به دیوار هم هستن. اما سلول‌های جانوری دیدیم نه، فاصله بینشون بود، مثلا ماده بعد از سلول میومد تو فضای بین یاخته‌ای بعد از جدا میرفت تو سلول بعدی. پروتوپلاست گفتیم چیه بچه‌ها؟ گفتیم که سلول گیاهی فاقد دیواره رو میگن پروتوپلاست. پروتوپلاست هر یک از یاخته‌های تازه تشکیل شده لایه یا لایه‌های دیگری به نام دیواره نخستین می‌سازند. در این دیواره رشته‌های سلولوزی وجود دارد که در زمینه‌ای از پروتئین و انواع پلی‌ساکارید غیر رشته‌ای یا خمیر شکل قرار می‌گیرند. دیواره نخستین مانند قالبی پروتوپلاست را در بر می‌گیرد اما مانع رشد آن نمی‌شود. اینو من توضیح می‌دم. ببینید وقتی که تیغه میانی تشکیل شد، پس تیغه میانی مرز مشترک بین دو تا سلوله. یک لایه، یک تیغه مشترک بین دو تا سلوله. حالا کتاب میگه که هر کدوم از سلول‌ها دیگه جدا جدا یه کاری انجام میدن. میاند یک دیواره دیگه‌ای به وجود میارند به نام دیواره اولیه یا دیواره نخستین. جنسش از چه؟ جنسش از پکتین نیست، جنسش از سلولوز و یک سری پروتئین و پلی‌ساکارید‌های بستریه. بستری داره کتاب گفته پلی‌ساکارید غیر رشته‌ای و خمیر شکل. یعنی این رشته‌های سلولوزی همینجوری نیستن، باید توی یک اصطلاحاً سیمانی از جنس پروتئین و پلی‌ساکارید باشه که اینا رو به هم بچسبونه. حالا این دیواره نخستین کجا تشکیل میشه؟ خب گفتیم روی دیوار، روی تیغه میانی. خب به اصطلاح اگر بخوام بگیم که مثلا روی قشا یا داخل قشا، خب مسلما کار به قشا نداره، یعنی باید از قشای یاخته عبور کنن برن به چسبن تیغه میانی. هر سلول برای خودش این کار انجام میده. در حقیقت تیغه میانی وسط میمونه و دو طرفش، یا بگی بهتر بگیم اطرافش شد دیواره نخستین پر میکنه. حالا این رو من توی شکل صفحه بعد باز بیشتر توضیح میدم، چون بدون شکل نمیشه این رو توضیح داد. کتاب میگه که دیواره نخستین پروتوپلاست رو دربر میگیره اما مانع رشد آن نمیشود، زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپلاست و اضافه شدن ترکیبات سازنده دیواره اندازه آن نیز افزایش می‌یابد. بچه سلولای گیاهی هرچه از عمرشون میگذره دیواره سلولیشون زخیم تر میشه. شاید بپرسید الان دیواره سلولی کدومه؟ تیغه میانیه، دیواره نخستینه یا دیواره دومی یا پسینه که بعد میخونیم؟ و باید بگیم مجموعه اینا رو میگن دیواره سلولی، یعنی تک تک اینا نیست. دیواره سلولی میتونه از یک، دو یا سه لایه تشکیل شده باشه. اول تیغه میانی، بعد کم کم دیواره نخستین هم تشکیل میشه، بعد دیواره پستین هم بعضی وقتا ممکنه به وجود بیاد. مجموعش هم میگن دیواره سلولی. حالا این دیواره نخستین که الان داشتیم در موردش توضیح میدادیم اینجوری نیست که اجازه نده سلول روش نکنه، یعنی میتونه کش بیاد، انعطاف پذیره و سلول اگه روش کنه اینم مثلا کش میاد و کتاب میگه گسترش پیدا میکنه. اما جالبه بدونید هرچه از عمر یک گیاه، یک سلول گیاهی میگذره، این دیواره نخستین زخیم تر میشه و امکان داره دیواره پسین هم دوباره روی اون به وجود بیاد و شروع کنه دیواره زخیم و زخیم تر بشه. به کدوم طرف؟ به طرف داخل سلول، یعنی هی سیتوپلاسم را کوچیک و کوچیک تر کنه، تا اینکه بعضی وقتا اینقدر این اتفاق میفته که دیگه اصلا سیتوپلاسم از بین میره، هسته از بین میره، میگیم سلول مرده و دیگه هیچ بخش زنده‌ای نداره. فقط چی مونده؟ فقط دیواره سلولی مونده که قبلا در موردش توضیح دادیم. حالا این سلولی که هی دیواره زخیم و زخیم تر میشه، امکان رشدش هم خیلی کمتر میشه. ما توی گیاه یک سری سلول هایی داریم به نام مریستم. سلول های مریستم مدام در حال تقسیم هستن، یعنی اصلا فرصت پیدا نمی کنند که بتونن روش کنن دیوار نخستین و پسین و این چیزا به وجود بیاد. به همین خاطر مدام در حال تقسیم هستن و سلول هایی را یا بافت هایی را به وجود میارند که این را بعدا خواهیم خوند. و اونا مثلا میگیم که سلول هایی که جوان هستن، سلول هایی که تازه به وجود اومدن، امکان رشد بیشتری دارند چون دیوار سلولشون هنوز خیلی زخیم نشون. اما باز زخیم شدن دیوار سلولیشون این امکان رشد و حالا بزرگ شدن هم ازشون کاسته میشه. در بعضی یاخت‌های گیاهی لایه‌های دیگری ساخته می‌شود که به مجموع آنها دیواره پسین می‌گویند. بچه‌ها دیواره پسین و دیواره ثانویه، دیواره دومین روی دیواره نخستین قرار می‌گیره. یعنی دیواره نخستین رو روش می‌پوشونه، البته همیشه اتفاق نمی‌افته. شکل 4 حاشیه که تو اگه نگاه کنید اینا آورده، البته شکل‌های خیلی جالبی نیستن. اگر بخوایم رو درک کنیم اول باید شکل حالا فکر کنم همون شماره 4 باشه دیگه توی متن، یعنی صفحه 101، شکل سمت راست که نوشته میان یاخته دوتا سلول کنار هم نشون داده، میان یاختهشون مشخصه، بعد اومده بین دوتا سلول اینا را باز کرده. میبینید که وسط اونجا اون خط مشکی نازک تیره میانیه، حالا به صورت قرینه در دو طرفش به ترتیب دیواره نخستین و دیواره پسین دیده میشه و در نهایت هم قشا را خواهیم دید. پس به ترتیب اگه بخوام بگیم از داخل سلول به خارج قشا، دیواره پسین اگه باشه دیواره نخستین و تیغه میانه. اون طرف هم همینطور برای اون سلول که توی شکل 4 حاشیه کتاب هم میتونیم این را ببینیم که تیغه میانی دیواره نخستین و اینجا کتاب میگه دیواره پسین یه لایه نیست دیگه. بعد از دیواره نخستین لایه هایی که به وجود میاد دیگه بهشون میگیم دیواره پسین، حالا ممکنه یک یا چند لایه باشه. طرز قرارگیری رشته‌های سلولوزی در دیواره پسین سبب می‌شود که استحکام و تراکم این دیواره از دیواره نخستین بیشتر باشد. رشد یاخت پس از تشکیل دیواره پسین متوقف می‌شود. دیگه مشخصه، میگه که دیواره پسین از دیواره نخستین استحکام بیشتری داره، متراکم‌تر، فشرده‌تر. علتش هم اینه که رشته‌های سلولوزی طرز قرارگیریشون فرق می‌کنه یا حالا متفاوته. و میگه بعضی که دیگه سلول دیواره پسین توش ایجاد شد رشدش متوقف میشه. ادامه بحث رو توی فایل صوتی بعدی توضیح میدم.